ندارد ما بریم. منم سلام عرض می کنم خدمت همه. خب بحث داره به جای خیلی
باریک
می کشدن این بحث هایی که شاید هنوز همینطور بار آرمارون جدا داریم تا که این بحث رو گسترش بیشتری بدیم. حسن من خودم متن به حساب شدنم خوندم، من فکر کنم کلمات اولی و ثانوی اونجا دارم شروع میکنم. از چند جهت هنوز برای من جای سواله، یعنی ما اولیه رو از چه جهت میگیریم، ثانوی از چه جهت، یعنی اینها مثلا فرق فرمایید آیا کلمات ثانوی اصالت بیشتری درش هست، مثلا کلمات اولی برعکس کمتره، یا این که اصلا هم در کمالات اولی هم در کمالات ثانویه ما با راحت رهایی سر و کار داریم و چون اینها کمالات هم در ما. این سوالا بر بحره اول در مونده این دو اصطلاحی به کار در و خود این که اصلا چرا به اینها کمالات میگیم، چون بمونه مثال هایی که آقا قدوسی زدن ما به طور معمول توی مباحث انسانی که مطرح میکنیم یه علوم انسانی مطرح میکنیم شاید به این شکل طرح نکردیم. دوستانم شاید برای همین احساس میکردن یا من توضیح بیشتری است، شاید همین توضیح مربوط بشه به آینده. در مورد خود رهایی و اسارت واقعا خب بحث که شروع شد خیلی بحثه، برای من خیلی بحث جذابی بود و اینکه ما با قاطعیت بگیم هم اسارت و هم رهایی هر دو درونی است، اون که از بیرون بر ما احاطه داره در واقع انتخاب های خود. اما فکر نمی کنم با اینکه میام این دو به مرده هم من همسوی زیاد باش دارم، همین که فکر می کنم که شاید هستی اصلی و هستی منتهی به بحث همین مورد است، این مورد از جاهایی هنوز شاید مجاب نمی کنه بابت شاید اصالت های فکری که خودمون داریم، یعنی هنوز ما به یه مفاهیمی وارسته من نمی کنیم مسئله رو درست حلش کنیم.
یه وقتی میگه جانی دانه پاپ کار هم میاد
یه مورد الان درست یادم نمیاد که میخوام شباهتش رو بگم در مورد انتخاب، به خصوص چون اهل فیلمنامه و نمایشنامه به کار میبرن این عبارت رو، ما جمع سعدی و مثلا حاجی نصیر اینها به کار میبریم. یادم نمیاد که از کدام فیلسوف یونانی است، ولی فکر کنم از فلاسفه ما قبل سقراط احتمالا آناکسیماندر روس هست یا راتیس و این عبارتی که میگم برای شاید این ممکنه کاملا از اسمی که دارم میگم کاملا چون با حافظی من اطمینان نکنم ممکنه اشتباه باشه، اما به هر حال از فلسفه ما قبل سقراط میگه در واقع شخصیت همان سرنوشت است. البته اینکه واژه‌های یونانی چگونن و آیا این به انگلیسی که ما تقریبا از اونجا میگیریم در حقیقت ترجمه شده احتمالاً ما ممکنه بحث باشه در موردش، ولی عبارت همینطوری خودش رو یه مقدار پارادوکسیکال نشون میده به اصطلاح، یا حتی یک کمی غریب،
شاید پروتاگوراس بوده.
پروتاگوراس میگم من الان یادم نمیاد که عبارت هست، ولی به این شکل به هر حال به عبارت‌های امروزی برمیگرده میتونیم اینجوری ترجمهش کنیم. شخصیت همان سرنوشت است، مثلا ما به مکبث یا مثلا رستم در رستم و سهراب توجه بکنیم، خب یه مرحله از انتخاب انگار که مثل انتخاب آدم در بهشت برین این انتخاب اولیه صورت میگیره که من الان اینها آیا با اون کمالات اولیه یا ثانویه هم ارتباط داره یا نه. مثلا ساحرگان در مکه ساحر میشن و بهش ندید پادشاه شدن میدن، تو پادشاه خواهی شد. در اون صحنه دانکن هم حضور داشت و میشنوه صحبت سالاری متوجه همه همون مکرس جدی میگیره و انتخابش رو مرحله به مرحله میکنه، تصمیم میگیره پادشاه رو بکشه تا جانشینش بشه. فکر این نبی در واقع تنها راهش همینه، من که سلام پادشاه باید بعد از او وارث تاج و تخت بشه و هرچه جلوتر میره بیشتر به اسارت در به اسارت انتخاب اولیش و بعد انتخاب های بعدش ناچار میشه که ماشینی به سر جنایتی رو را بندازه و همه مخالفین رو از سر راه بردار و هرچه جلوتر هم میره حمام خونی که به راه میندازه بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که دیگه هیچ راه بازگشتی وجود نداره. این هیچ راه بازگشتی وجود نداره، من مثلا اینجا دارم که عبارت رو چکنه، آیا مثلا ما با چنین عبارتی میتونیم منظور رو برسونیم یا نه؟ نهایت مکبس سرنوشتش رو با انتخابهاش در هم زد و تو فرمها یا ژانرهای نمایشی که تو قرب هم خیلی بحث از خود تراژدی فرمیست که یعنی همیشه با سرنوشت سر کار داره، اما همواره این رو هم بیشتر میکنن که هیچ شخصیتی آزادتر از قهرمان تراژیک نیست، فقط با انتخاب خاشه که سقوطش رو رقم بزنه. اینو میشه با حتی داستان حضرت آدم و حبوت حضرت آدم اینها هم دنبال کرد که همون انتخابی که انجام میده در واقع یه تاریخ خوبی خوشه. یا رستم وقتی که مرحله مرحله به
دانکن متوجه صحبت اون جادوان میشه.
آره بنکو رو فکر کنم من اشتراف خوندم که پادشاه هست بنکو و مکرس هستن هر دو هم متوجه میشه. او اینها رو به سر نوعی فریب یا وسوسه فرض میکنه، اسیرش هم
نمیشه
ولی مکرس که اونها رو جدی میگیره و
محافظه کار هم دیگه، یعنی اون شخصیت بنکو هم شخصیت محافظه مثل مکرس اهل به دل هیجانات زدن به دل ماجرا زدن نبود.
چرا تا حدی هر دو از جنگ برگشتن به هر دو هم
انتظام ارتقا مقام دارن،
بعد انتظام ارتقا مقام دارن،
مکبس میخواد میان برو بره در واقع دیگه
بعد میگرد به همون انتخاب و خب این که انتخاب هایی میکنی که بعد متوجه میشه اینها وهمی بیش نبود، یعنی جوری بهش نوید میدن که تو مگر سقوط نخواهی کرد مگر اینکه جنگل دامسیمان به حرکت در میاد و کسی تو رو نمی کشه، کسی که از مادرزاده تو رو نمی کشه. خب این پیشبینی ها دو پهلو هست، جنگل دامسیمان به حرکت در میاد چون که اینا به رفتار رو شاخهاشون می بورن به عنوان استطار استفاده همه یه دفعه اینا متوجه شدن رشکر که برکدانه پیک میاد دیگه جنگل دامسیمان به حرکت در میاد. این تازه می فهمه که نه اینجوری نیست که جنگل به حرکت در میاد. وقتی هم با مکداف رو در رو میشه و میگه که کسی من نمیتونه بکشه که از مادر زاده، میگه من از مادر زاده نشد و به معنی امروزی اینه که سزاریه هم شده یعنی به اون منشی به طبیعی به دنیا نیمه. همه این ها مثل فریب خودش رو نشون میده. ولی قبل از این صحنه ای که با هنوز جنگل هم به حرکت در نیامده و جنون لیدی مکبس جدیست میگه کاملا شده عبارت های مکبس داره که این سرنوشت یا تقدیر رو پذیرفته اما به عنوان انتخاب خودش، یه فردا و فردا و فردا من در میخذر از روزی به روزی با این گام خود، یه تصویری از خودش ارائه میده که دیگه فردایی نداره، همه چیز انگار با اینکه هنوز جنگل به حرکت در نیامده ها احساس اسارتی که دیگه نمیشه ازش خلاص شد. این تو شخصیت تراژیک بیشتر خودش رو نشون میده به وقتی که رستم پهلوی سهراب رو دریده و هرچی به همین یاده گذشته میبینه که تک تک انتخاب های خودش و حتی وقتی دروغ گفت به سهراب که من رستم نیستم، بالاخره دروغ گفت. خب این موارد رو بابت اون عبارتی که گفتم شخصیت همان سرنوشت است، اگر شاید ما به این شکل معقول نگاه کنیم بتونیم برگردیم به اینکه ما مثلا آقای قدوسی از لایه های شخصیت یاد کردیم، بله این شخصیت رو برگردیم ببینیم تمام این لایه هایی که ما فکر میکنیم اسیرش هستیم در واقع انتخاب های خودمون. ولی با این همه بعضی بحث هایی که پیرامون این هم هست که شاید مثلا در آینده بخوام بهش بپردازم، به نظرم شاید جای بحث داشته باشه. مثلا فرض کنید وقتی ما در مورد طینت صحبت میکنیم یا اینکه ما چیزهایی رو به ارث میبریم در ادبیات مسیحی و اسلامی، آنکه حرام زاده است چیزی رو به ارث میبره که ممکنه خودش هیچ ادعا بکنه که من هیچ نقشی داشته باشم، و اون چی که ما نسبت میدیم در واقع. یا طبع وقتی که میگیم یه نفر زود از کوره در میره، ولی اصلا طبع زود جوشی داریم، خب این طبع زود جوش آیا به ارث برده انتخاب کرده؟ من بیشتر میکنم رو اون انتخاب. مدتی هم هست که خب شاید حرف اینا سابقه داشته باشه ولی در لغت کشور ما جدید هست. مثلا اینکه هر شخص حاله، یعنی حاله تشخصی داره، یعنی تشخص ما گرفتارش اینه، یعنی جوری صحبت من که اینکه گرفتارشی و نمیتونی از این حاله بیدی، این حاله بینی و حاله خانی و بحث حاله که امروز اسمی به نظر میاد یا
جن،
بله
بحث جن
و تو شکل علمیش برده بحث جن که تو این ما میتونیم ویژگی های رو حتی دست با دست ورزی باعث بشیم که مثلا انسان های دیگری پدید بیان و خب آیا اون انسان ها انسان هم اگر انسان هم اختیارشون تا چه حد بوده بیان. اینا مواردیست که همچنان فکر کنم اونان سوال واقعی میمونه در این بحث که ما میگیم هیچ چیز جز یعنی انتخاب ها چه که ما میگیم همش انتخاب های درونی هست و اصالت هم اگر از اصالت درونی هست بیشتر یه وقتی دوستان رو نمیرم برای اینکه بحث گسترده تر شد بشه.
حالا من یک سوالی میخوام بپرسم، هم شما هم آقای قدوسی اگه ممکنه بگید، ما چون ممکنه از هان شک بگیره، یعنی ما اسارت، یعنی ما اسارت بیرونی نداریم اصلا، یا اسارت بیرونی ذیل اسارت درونی تعریف میشه، هیچ هویت مستقلی نداره اسارت یا رهایی بیرونی؟
من مثالی شاید بزنم روشن‌تر باشه. مثلا بعد از امام هشتم امامای ما کلن در اسارت بیرونی هولناکی بودن، این واقعا در این موارد میگیم فکر کنم غیر قابل تحمل. اگر فردی رو در یه زندانی بیاندازن که سراسر سیمان پنجرهش هم بالا سطح نور کافی نداره، از یه دریچه هم بهش قضا بدن که حتی زندانبانش رو نبینه، یعنی همه آنچه که ما اسارت بیرونی فرض میکنیم برای فراهانه و حبس عبد هم هست و میدونه تا پایان آن همین و در حده بخور نمیرم بهش قضا و آبو کامده، آیا این فرد هیچ آزادی نداره؟ من وقتی برمیگردم به مثلا همون زندگی امامان در دوران پس از امام هشتم در بودن اغلب زندگیشون و رسالت بیرونی بوده، تحولات خیلی غریبه هستن و هنوزم ادامه دارن تحولات، یعنی اون چه که اونها در جهان پدیده بود در جهان اسلام، اینه که به نظر میاد این سالهای از این دست شد بشه دوباره تأکید کرد که نه رسالت های بیرونی هیچ کنی
اصالت نداره،
نمیتونیم به انتخاب های ما رو، یعنی اون رهایی انسانی رو که اساساً درونیست تحت شعار هست.
خیلی ممنون.
به نظر من درسته.
حالا شما هم بفرمایید.
بقیه امام هاشم
از امام هاشم باید کسی تعبود کنه. من اطلاع دارم تاریخی از اون موقع به بعد فشار خیلی شدید. یعنی دیگه به اینجا رسیدن که بکشن. یعنی رسما بکشن. حالا قبلش اقبابی شهادت بوده دیگه. بعد هر چی به امام 11 شما نزدیک تر میشید فشار خیلی شدید. امام 11 حتی این که ایشون فرزندی هم داره تا مدت ها مکنون حتی نزدیکترین افراد هم نمیدید. داستان جعفر کذاب کرد تا کذاب شاد اسمی درستی داشت نوشون بالاخره توبه کرد و برادر امام 12 حساب میشه در باقیه. اون زمانی دعوی کرد که هیچ کس فکر نمیکرد فرزندی وجود بود. این حتی به وجود آمدن فرزند هم مخفی بود. اما فکر میکنم این دوران غیبت صغرا و این ها یکی از تأثیر گذارتن این دوران در تاریخ مسلمان هست. درست میگم؟ خب میخوام میگم این اصالت های بیرونی تأثیری نداشت این که کاری رو که باید یعنی با انتخاب های خودشون پیش بردن پیش بردن و پیش بردن.
یعنی مثلا تفاوتی هم بوده واقعا
در حال این شدت عمل و اصالت بیرونی برای اونا به این شکل نبود.
تموم شد صحبت شما.
من به مثال زدم بازم علما اصلا به تجربه
شما زدم.